بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلوات الله وسلامه عليه اهدا به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام شهیده مظلومه این ایام ام الائمه الاطهار فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندتری عنایت کنید. قرار بر این بود که امشب که شب پایانی جلسه ماست یکی دیگر از شبهاتی که مطرح می شود راجع به حضرت مهدی راجع به اون سخن بگم، اما با خودم فکر کردم که چون شب آخر جلسه است از محضرتون اجازه بگیرم به جای اون بحث، چون اون بحث ها پایانی ندارد، جلسات متولی می طلبد، اجازه بگیرم از محضر خواهران و برادران عزیز امشب راجع به یکی از انتظارات حضرت مهدی از خودمون صحبت کنیم. به هر حال ما که معتقدیم به وجود شریفش، ما که اون حضرت را امام مفترض الطاعه می دانیم، ما که در انتظار ظهورش روز را به شب و شب را به صبح می رسانیم، خوب است بدانیم، می دانیم، یادآوری کنیم انتظار حضرت از من و شما در این دوران چیست. یک گوشه ای از انتظارات حضرت را راجع بهش در دقایقی که در این مجلس هستیم در خانه خود حضرت سخن بگیم. آیان عزیز، یکی از کسانی که مشرف شد محضر مقدس امام زمان ارواحنا فدا بعد از 20 سفر حج که به سختی تمام مشرف می شد فقط در این آرزو که مشرف بشه محضر مقدس امام زمان، پسر مهزیار است. شنیده اید وقتی خدا به او توفیق داد خدمت حضرت رسید، میگه جمله ای از امام زمان شنیدم که برای خود من تعجب انگیز بود. حضرت فرمودن یا ابن مهزیار قد کنا نتوقع که لیلا و نهارا فما ابتع بک علینا. پسر مهزیار، روز و شبهای زیادی ما منتظرت بودیم، دیر آمدی. این واقعا روش آدم فکر کنه، امام زمان منتظر ملاقات شیعشه. قد کنا نتوقع که لیلا و نهارا، توقع داشتیم روزهای زیادی شبهای زیادی منتظر بودیم تو را ببینیم. فما ابتع بک علینا، سبب تأخیر چیه؟ چرا دیر آمدی؟ چرا دیر به ما سر زدی؟ قلت یا سیدی، گفتم جانم به قربانت، امام زمانم، لم اجد من یدلنی الیک، کسی پیدا نکردم دست مرا به دامان شما برساند. الان هم اگر نماینده شما نمی آمد در مسجد الحرام و مرا تا خیمگاه شما نمی رساند، کجا دست من به شما می رسید؟ لم اجد من یدلنی الیک. میگه حضرت همین سخن مرا تکرار کرد با استفهام انکاری، یعنی نه اینطور نیست که میگی، میخوای بهت بگم دلیل تأخیر چیه؟ این دلیل تأخیر من میخوام موضوع سخن امشبم باشد. حضرت فرمودن قد کسرتم الاموال و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذی بینکم فأی شیء عذر لکم فأی عذر لکم. حضرت فرمود نه، واقعیت رو بگو ابن مهزیار، اینایی که از ما دورن مثل تو 20 سال طول میکشد به محضر ما برسند، علتش اینه، لقد کسرتم الاموال، رفتید دنبال مال دنیا، یک قرون رو دوزارش کنی، 1,000,000 رو 10,000,000ش کنی، 1,000,000,000 رو 10,000,000ش کنی، لقد کسرتم الاموال، سرتون به این دنیا بنده. من دارم برای خودم امشب منبر میرم، به شماها هیچ کاری ندارم، تو رو خدا، تو رو این خانه امام زمان، از 24 ساعتی که از دیشب از منبر من تا امشب گذشت، چند ساعتش فکر من و تو مشغول به دنیا، زندگی، معیشت، پولمون بود، چقدرش مشغول امام زمانمون بود؟ حضرت میگه دنبال دنیایید شما، دنبال ما نیستید. و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین منکم، شما زندگیاتون رو بر یک پایه چیدید که ضعیفان از مؤمنین، اونایی که دستشون خالیه، اونایی که آستیناشون پاره است، زیر قدم سنگین شما دارن له میشن، هیچ ککتون نمیگزد. و قطعتم الرحم الذی بینکم، همتون قاطع رحم شدید، به داد هم دیگر نمیرسید. خدا در قرآن در 4 جا قاطع رحم را لعنت کرده، شماها جز اونها هستید. به تعبیر منا امام زمان با این صراحت به ابن مهزیار نمی فرماید، اما میگه قطعتم الرحم الذی بینکم. برادرش فقیره، میگه به من چی؟ فکر میکنه صله رحم فقط اینه تلفن رو برداره سلام داداش خوبی خداحافظ. اگر کسی برادرش، خواهرش، عمویش، عمه‌اش، فامیل رحمیش فقیر باشد و احتیاج به تعبیر امام زمان جزء ضعفاء مؤمنین باشد و این ککش نگزد، حضرت داره میگه این سبب دوری شما از ماست. فقط من بیام رو مهدی، تو مهدی رو منبر یا پا منبر وقت توسل بگم یا صاحب الزمان ادرکنی الغوث یا صاحب الزمان، فایده داره؟ حضرت داره با صراحت به ابن مهزیار میفرماید. ابن مهزیار میگه در مقابل منطق قوی امام زمان چیزی نداشتم بگم، فقط گفتم التوبه الاقاله الاقاله، آقا غلط کردم، آقا اقاله کنید مرا، ببخشید مرا، از خدا عذرخواهی و استغفار می کنم، آجان حق با شماست. امام زمان فرمودند فلولا الاستغفار بعضكم لبعض، اگر این استغفارهای شما نبود لهلک من علیها، همه اینهایی که روی زمینن هلاک می شدن، چون امام زمانشون از اونها دلخور است. همین استغفاراتون به درد می خوره. الا الخواص الشیعه الذین تشبه اقوالهم افعالهم، مگر یک دسته خیلی کمی که به تعبیر امام زمان خواص شیعن، اینا خواص شیعن، این بچه ها رو میشه از هم یه خورده بینشون جدایی بندازید، یه صلوات بفرستید. برای سلامتی این بچه ها هم یه صلوات بفرستید. من میخوام راجع به همین موضوع امشب با شما عزیزان حرف بزنم. یکی از چیزهایی که خیلی از ماها ازش غافلیم و همون سبب تقرب ما به امام زمان است و دلخوشی امام زمان، همینه که باید به داد هم دیگر برسیم، دست هم دیگر رو بگیریم، زیر بغل یک دیگر رو بگیریم، موانع سر راه زندگی هم دیگر رو برطرف کنیم. چرا هر کسی به این فکر افتاده که گلیم خودش رو از آب بکشد؟ چرا؟ منطق شیعه این نیست، منطق امام زمان شیعه این نیست. امام زمان علیه السلام می فرماید اگر بخوای به خدا برسی باید به ما نزدیک بشی، اگر بخواید به ما نزدیک بشید باید به فکر هم دیگر باشید. هستی؟ جامعه رو نگاه کن، همسایه از همسایه خبر ندارد، فامیل از فامیل خبر ندارد، برادر از برادر خبر نداره چه جوری زندگی میکنه، در چه اسرت و مشکلی زندگی میکنه. میگه ما گلیم خودمون از آب بکشیم بس. و حال اینکه افضل عبادات این است که آدم یک گرهی کور از زندگی مؤمنی باز کند. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود من قضا حاجت اخیه المؤمن لیلا او نهارا قضاها او لم یقضها کان خیرا له من اعتکاف شهرین. ماه رجب ماه اعتکافه، خیلی ها موفق میشن، سه روز میرن تو مسجد جامع شهر معتکف میشن، ثوابشو که من نمیفهمم، اما ائمه فرمودند ثوابی دارد که کسی نمیتواند اون ثواب را احصا کند و بشمارد. پیغمبر اکرم فرمود مسلمونا، من که پیغمبر شمام دارم به شما میگم، اگر یک مسلمانی یک قدم برای برآورده شدن حاجت برادر مؤمنش بردارد، یک قدم بردارد، ساعتا من لیل او نهار، روز باشد یا شب فرقی نمی کند. وقتی رفت مشکل کسی را برطرف کند، مشکلش حل بشود یا نشود، قضاها او لم یقضها، موفق نشود، این زحمتشو کشید مشکلم حل نشد، فرمود همین که یک قدم بر می دارد برای او بهتر است از دو ماه اعتکاف در خانه خدا. در یه روایت عجیب تری می دیدن پیغمبر اکرم فرمودن من قضا حاجت اخیه المؤمن کان کمن عبد الله دهره، کسی که یه حاجتی، یه گرفتاری رو از برادر مسلمانش، خواهر مسلمانش برطرف کنه. آقا وضعت خوبه، طرف به 2 میلیون پول نیاز داره، 2 میلیون برای تو اصلا پولی نیست، با 2 میلیون میتونی مشکلش رو حل کنی. پیغمبر فرمود اگر حل کردی کان کمن عبد الله و دهره، این مثل این میماند که تمام روزگارت را به عبادت سر کرده ای. ما یه حدیث شناس داریم، شاید در دوران معاصر ما نظیر ندارد، به نام محدث نوری، استاد عاشق عباس قمیه. در حدیث شناسی در این قرون اخیر من کسی مثل این آدم متبحر در حدیث نمی شناسم. کتاب وسائل الشیعه مرحوم شیخ الرعاملی را مستدرک براش نوشته. کتاب وسائل الشیعه مرحوم شیخ الرعاملی 20 جلده، همش حدیثه، از خاتم انبیا تا خاتم اوصیا 35,000 حدیث در وسائل الشیعه مرحوم شیخ الرعاملی است. محدث نوری آمده این حدیثا رو قربال کرده، دیده در موضوعاتی که شیخ الرعاملی حدیث آورده خیلی از حدیثا از نظرش افتاده، برداشته اونا رو اضافه کرده، شده مستدرک وسائل الشیعه. 23,000 حدیث اضافه کرده. خوب گوش کن، اینا تو ذهنتون بماند. یه وقت یه حرفی را عاشق محسن کافی بی سواد بیزنه، از این گوشت بگیر، از اون گوش رها کن. اما یه وقت یه حرفی را یه آدم کارشناس یک فنی میزند، محدث نوریه، اگر داره راجع به حدیث حرف بیزنه، یه حدیث میخواد برات نقل کند، او حدیثش با عاشق محسن خیلی فرق میکند، او حدیث شناس است. محدث نوری 35,000 حدیث وسائل الشیعه رو به دقت مطالعه کرده، 23,000 حدیث هم به اینها اضافه کرده، میشه 57,000 حدیث از دست یک کارشناس بزرگ حدیث. چی میخواد بگه؟ حرف این کارشناس حدیث اینه، میگه من یه عمری فکر میکردم بعد از واجبات افضل و بالاترین مستحباتی که کسی میتونه انجام بدهد زیارت قبر شش گوشه آقا ابی عبدالله الحسین است. روایاتشو که میدیدم، احادیثو که میدیدم، با خودم فکر میکردم دیگه کاری بالاتر از این نیست. آخر عمرم فهمیدم اشتباه میکنم، یه کاری داریم بالاتر از این کار، ثوابش از زیارت قبر ابی عبدالله هم بیشتره. وقتی شاگردا میگن آقا اون کار کدام کار است، میگه باز کردن یک گره از کار یک حاجتمند. اخم کسی رو تبدیل به لبخند کن، اشک کسی رو پاک کنی، گرفتاری مالی یک کسی رو برطرف کنی، گرفتاری اخلاقی یه خانواده رو وساطت کنی، برطرف کنی. خدا آبرو تو بازار و تو محله و تو همسایه ها به داده، از آبروت خرج کن، وساطت کن، بین دو نفر رو آشتی بده. اگر کسی کاری برای مسلمانی کرد، محدث نوری میگه اون چه که من پیدا کردم از روایات بالاتر از این ما کاری نداریم. همینی که امروز همه ما ها ازش غافلی. جامعه پر است از گرفتاری های مالی، از گرفتاری های اخلاقی، ولی برای ما مهم نیست. ما دنبال اینیم که امروزمونو شب کنیم، شبمونو صبح کنیم، یه پولی به هم بزنیم که راحت بتونیم زندگی کنیم. بغل دستی ما داره داد میزنه زیر چرخ سنگین اقتصادی، استخوناش داره له میشه، اصلا به رو خودمون نمیاریم. بعضی خدایا به حق امام زمان ما رو با عملمون به امام زمانمون نزدیک بفرما. میشینیم دعا میکنیم، آی کافی دعا کن ما عاقبت به خیر بشیم. چشم، منم میگم شما هم برای من دعا کن، تو هم میگی چشم، اما دوتامون میایم در خانه موسی بن جعفر میگیم چجوری آدم عاقبت به خیر میشه؟ حضرت میگه ان خواتیم اعمالکم قضاء و حوائج اخوانکم والاحسان الیهم ما قدرتم و الا لم یقبل منکم عملون فحنوا علی اخوانکم وارحموهم تلحقوا بنا. امام موسی بن جعفر میگه اگر میخوای عاقبت به خیر بشی فقط یک راه دارد، ان خواتیم اعمالکم عاقبت خوب یه راه دارد، قضا و حوائج اخوانکم، حاجتهای همدیگر رو برطرف کنید، گره های همدیگر رو باز کنید. ولی احسان و الیه ما قدرتم، نگی آقا من خودم یه کارمندم، نگی من گره خودم، من هشت خودم گره نوه خودم هست، چجوری احسان کنم، چجوری قضا حاجت کنم؟ موسی بن جعفر میگه ولی احسان و الیه ما قدرتم، تو هر وضعی داشته باشی از نظر اقتصادی باز هستن تو جامعه کسانی که از تو پایین تر باشه. مای 10 میلیون حقوقته، مای 5 میلیونش هم هست که 4 تا هم دختر داره، دختراش هم دم بختن میخوان جهیزیه بدن نمیتون. 5 میلیون حقوقته، آدمی داریم بیکار، بیکاری آدمی داریم که هم بیکار هم مریض. هر جوری باشی یا خدا اتمام حجت باید میکنه، میگه من یه جوری خلقت نکردم که قدرت نداشته باشی بهش که حتی با زبانت هم میتونی به کمی کسی کمک کنی، باید کمک کن. یه وقتی نمیدونم براتون گفتم یا نه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی و مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی را برای روح بزرگ این دو مرجع تقلید صلواتی بفرستید. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی از دنیا رفت، به آقای گلپایگانی گفتن آقا میگن آیت الله مرعشی این کتابخانه مفصلی که در قم دارد، کتاب‌های خطی رو که خریده گذاشته اینجا وقف کرده برای عموم مردم، پولاشو با نماز استیجاری تهیه کرده. راسته شما که رفیق 6 آقا هستی میدونی نماز استیجاری چیه؟ یه کسی میمیره نماز قضا داره، ورثش نمیتونن نماز بخونن، پول میدن یه کسی که آدم خوبیست و معتبر، میگن آقا این 5 میلیون رو بگیر 1 سال روزه برای پدر ما بگیر، 1 سال نماز قضا بخون. این پولشو میگن پول نماز استیجاری. آقای مرعشی نماز استیجاری قبول میکرد، پولشو کتاب میخرید کتابخونه درست کنه برای طلبه ها. به آقای گلپایگانی گفتن راسته این آقا یه عمری روزه بود برای این کار، درسته؟ فرمود این که چیزی نیست، از این بالاتر من برای شما بگم از این رفیق مرحوممون. گفتن آقا بگید. فرمود من یه روزی تو دفتر نشسته بودم استفتاءات مردم رو جواب میدادم. خب مرجع تقلید یکی از کاراش جواب دادن استفتاءات دیگه، یه گروهی هم میشینن از شاگردان سوال رو مطرح میکنن، بحث میکنن، آقا نظر نهایی رو میده، مینویسن، جواب استفتاء میشه میره. آیت الله گلپایگانی فرموده بودن من یه روزی نشسته بودم جواب استفتاءات میدادم، یک جوانی با دکمه های باز موهای فرفری آمد، سلام کرد، گفت کدومتون آیت الله گلپایگانی هستین؟ گفتم خب پیداست دیگه این آقا آیت الله گلپایگانی است. آمد جلو یه نامه ای داد دست من، نامه رو باز کردم دیدم دستخط رفیقمون آیت الله مرعشی. آیت الله مرعشی نوشتن آقای اسد محمد رضای گلپایگانی رفیق عزیز، این کسی که حامل نامه است وقتی آمد خدمت شما اگر پول نماز استیجاری دارید بهش بدید بره. این از آشناهای من. آقای گلپایگانی فرمودن ما پول مثلا 3-4 سال نماز استیجاری کسی آوردود بدیم به کسی بخانه، دنبال یه آدم مطمئن بودیم، اما نگاه به قیافه این جوونه کردم گفتم این نمازای خودش هم بعیده بخونه، چی بدیم بیم؟ دوباره دستخط رو دیدم، دیدم من دستخط رفیقم آیت الله مرعشی رو میشناسم، همینه. گفتم جوان، گفت بله آقا. گفتم این نامه رو کی گرفتی از آیت الله مرعشی؟ گفت نیم ساعت پیش. اگر شک دارید تلفن جلوتون زنگ بزنید بپرسید. آقا میگه دو مرتبه نامه رو نگاه کردم دیدم درست. گفتم تو میخوای چیکار کنی؟ هر چقدر نماز باشه بهت بدیم میخونی؟ گفت پولشو به من بدید دیگه. آقا منو تایید کرده. آیت الله گلپایگانی گفتم ما سر یه دوراهی قرار گرفتیم. اولا پول امانت مردمه. ثانیا نمیتونم نامه آقای مرعشی رو نادید بگیرم. گفتم خب آقا نوشته حتما درسته دیگه. برداشتیم پول 3-4 سال نماز استیجاری رو دادیم به این جوان، رفت. گفتم کجا میری؟ گفت میرم با آقای مرعشی خبر بدم به من پول دادید. میگه ما دلمون به شور افتاد. گفتیم چرا یه زنگی ما نزدیم با آقای مرعشی؟ کاش زنگ میزدیم خودمون ببینیم قصه چیه. رفت دیگه جوون. میگه چند روز من در تلاطم بودم تا یه مجلس ختمی بود، رفتیم شرکت کنیم، دیدیم آیت الله مرعشی هم اونجا نشسته، کنار آیت الله مرعشی نشستم. بعد از فاتحه خوندن گفتم آقا 3-4 روز پیش یه جوانی با نامه آمد از طرف شما، نامه درسته؟ گفت بله، من نامه رو فرستادم. بعدم آمد به من گفت شما 4 سال نماز استیجاری بهش دادید. گفتم آقای مرعشی به قیافش نمی آمد که خیلی اهل نماز باشه، شما اینقدر می شناختید و اطمینان داشتید؟ گفت نه، منم مثل شما، بلکه من گمان داشتم، ظن قوی داشتم این اصلا نمازهای خودش هم نمیخونه. پس با چه جرأتی به من نامه نوشتید امانت مردم رو بهش بدم؟ گفت من بهش گفته بودم وقتی پول رو گرفتی بیا به من خبر بده. آمد خبر داد. گفتم خب حالا خبر داد چه کار میخوای بکنی؟ گفت هیچی. از اون لحظه که خبر داد شما 4 سال نماز استیجاری پول بهش دادید، من از همون لحظه شروع کردم نمازا رو خودم بخونم، پولش رو پسره ببره خرج زندگیش کنه. آقای گلپایگانی میگو اشک من جاری شد. گفتم آقای مرعشی نماز رو تو بخونی پولش رو اون ببره؟ گفت آقای گلپایگانی فردای قیامت جواب خدا رو چی میتونستم بدم؟ یک جوان شیعه تو خرج زندگیش مونده، من قدرت نماز خوندن که دارم، اینقدر که میتونم کمکش کنم من نماز بخوانم پولش رو او بره خرج کنه. تو رو خدا میبینی؟ موسی بن جعفر میگه ول احسان و الیهم ما قدرتم، به اندازه قدرتی که داری باید کمک کنی، اگه نکنم چی میشه؟ آی گوشای باز تو مهدیه امام زمان، نگی نشنیدم، داد میزنم پشت این بلنگو، میگم ای در و دیوار شاهد باشید، حدیث موسی بن جعفر رو به گوش مردم رسوندم. موسی بن جعفر میگه اگر خدا قدرت مشکل گشایی از یک مؤمنی بهت بدهد انجام ندهی، ولی احسان و الیهم ما قدرتم، اگه انجام ندهم چه میشود؟ و الا لم یقبل منکم عملون، خدا هیچ عملی را از شما نمیپذیرد. آدم روزه ثواب بهم میدن، میگه نگاه میکنن آیا درد مردم برات درد هست یا نه، اگه نبود نه روزت هم نمیپذیرند. لم یقبل منکم عملون. حدیث موسی بن جعفر اشکال داری؟ برو به موسی بن جعفر بکن. پا میشه سالی 4 بار میره کربلا، خواهرش هم فقیر، برادرش هم گرفتار، همسایش هم حاجت داره، سالی 5 بار میره مشهد میاد. آیا زیارت کربلای مرا خدا میپذیرد؟ پسرش موسی بن جعفر میگه و الا لم یقبل منکم عملون. اگه یه حاجتمندی بهت مراجعه کرده میتونستی مشکلشو برطرف کنی و نکردی، کربلاتم قبول نیست. انتظار امام زمان از منشیه چیه؟ آی زن و مرد، وضعیت جامعه امروز رو دارید میبینید، مثل سیل مردم دارن از خط متوسط میرن تو خط فقر، مثل سیل از خط فقر دارن میرن تو خط عدم، نابودی. به داد هم دیگر برسیم. مسئولینمون که اکثرا خوابن، خدایا به حق امام زمان از خواب غفلت بیدارشون کن. من کاری به مسئولین هیچ وقت ندارم رو منبرام، الحمدلله خودشون میدانند و برزخ و قیامت و جهنم و بهشت خودشون. کار من طلبه خوندن حدیث موسی بن جعفر رو نصیحت کردم به خودمه. پشت این تریبون خودم رو نصیحت میکنم، شما بشنو. آیا شیخ محسن کافی اگر کاری برای کسی با پولت، با زبانت، با آبرود میاد نکنی، موسی بن جعفر میگه هیچ عملی رو از تو خدا نمیپذیرد. هنو علا اخوانکم، مهربان باشید با هم، ورحمو هم تلحقو بنا، با هم رحم کنید به یک دیگر تا خدا به شما رحم کند. تلحقو بنا، همون حرفی که امام زمان به ابن مهزیار میزنه. چرا 20 سال نتونستی بیای پیش ما؟ ها جدش داره میزنه. اگر میخواید به ما ملحق بشید، تلحقو بنا، میگه ورحمو هم تلحقو بنا، رحم داشته باشید به هم دیگر برسید. میاید تو آغوش ما اهل بیت، میاید کنار ما در برزخ، در قیامت، حتی در دنیا. دعای امام زمان شامل حال همه تون میشه انشاءالله. انشاءالله. یه حدیث دیدم، این دیگه آخرین حدیث، چون وقتم گذشته، حرف در این باب خدا میداند که خیلی دارم تو این کلوزه. حدیث فراوان، آیات قرآن فراوان، منتها وقت ندارم. شما هم خیلی حوصله حرف گوش کردن نداری. گفت در خانه گر کس است، یک حرف بس است. پیغمبر ما 90 بار طبق بعضی از روایات معراج رفت. معراج پیغمبر چی بوده من نمیدونم، نمیفهمم این حرفا رو، اما میدانم وقتی پیغمبر به آسمان 4 و بالاتر میرفت، میگه یه چیزهایی رو از گذشته و آینده عالم خدا به من نشون میداد. میگه یه باری که به معراج رفتم، خدا بهشت و جهنم را به من نشان داد، اهل بهشتم به من نشون داد، اهل جهنمم به من نشون داد. لیلة اسری بی الى السماء رأيت الجنة اطلعت على الجنة فرأيت امرأة زانية فسألت عنها قال أنها مرت بكلب يلحث عن العطش فأرسلت إزارها في بئر فأسرته في حلقه. واي، از وقتی من این حدیث رو چند سال پیش دیدم چه حالی پیدا کردم، چقدر در قلب من اثر گذاشته، چقدر این خدا دلش میخواد ما با یکدیگر مهربان باشیم. پیغمبر اکرم فرمود وقتی خدا مرا مسلط بر بهش کرد، افراد داخل بهش رو دیدم. آی خواهرا، آی برادرا، خاتم انبیا فرمود یه وقت دیدم لابلای این بهشتیا یک زن زناکار است، امرأتن زانیه. بلا فاصله سوال کردم خدایا اینجا چکار میکن؟ اینجاش تو بهشت نیست که، این برای چی آمده بهشت؟ فسألت عنها، خطاب آمد، این یک کاری تو عمرش کرد، به خاطر همون کارش خدا قلم عفو و بخشش کشید، بر یک عمر زنا دادنش نستجیب رو بالله. گفتم خدایا میشه به من بگی اون چه کار کرد؟ خطاب آمد، یا رسول الله، ای حبیب ما، این زن زناکار از این شهر میرفت به یه شهر دیگر به قصد زنا، در بیابان رسید به یه سگ تشنه ای که یلحس عن العطش، زبانش بیرون افتاده بود از عطش، لهله میزد، آمده بود لب یه چاهی، چاه آب داشت، میخواست آب بخوره نمیتونست. چرا؟ چون این یه متر آب از دهانه چاه پایین تر بود، حیوان میترسید خم بشه بیفته تو چاه، اما داشت میمرد از تشنگی. این زن وقت عبور این سگ رو دید، دلش سوخ، میدونید چی کار کرد؟ فارسلت ازارها فی البر، لباسشو در آورد، آستینشو گرفت، لباسشو فرو کرد، لباس رفت به آب رسید، لباس خیس شد، لباس از آب کشید بیرون، چلون به قول شما پیچید این لباس را، عصاره آب رو گرفت در دهان این سگ و از تشنگی نجات پیدا کرد. خدا به ملائکه گفت به عزت و جلالتم قسم، چون به یک جانداری رحم کرد، منم بهش رحم میکنم و گناهانش را. اگر به خاطر دلسوزی برای یک سگی خدا گناه میبخشد، مؤمنین مسلمونا، این همه جوانهای فقیر تو این کشور، به خدا باید خون گریه کنیم. یک جوان شیعه امام زمان تا کمر خم شده تو سطل زباله های من و شما، دنبال یه چیزی میگردد امروزشو به فردا برساند، باید خون گریه کنیم. بعد نشستیم میگیم یا ابن الحسن روحی فداک، متا ترانا و نراک، کی میشه تو ما رو ببینیم، ما هم تو رو ببینیم. امام زمان داره به پسر مهزیار میگه تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، ضعفای مؤمنین رو دیدید، براشون هیچ کار نکردید، انتظار دارید منو ببینید. دستگیری کنیم از هم، به داد هم دیگر برسیم به هر قدری که می توانیم. اگر مسئولین توان ندارند، خدا توانشون بده. اگر توان دارند و ایمان واقعی ندارند، خدا ایمانشون بده. اگر نه توان دارند نه ایمان دارند، خدا ریشهشون رو بکن. ما به اونا کاری نداریم، ما داریم حرف خودمون رو میزنیم. ما وظیفمون چیه؟ وظیفمون چیه؟ فرمود ولی احسان و الیهم ما قدرتم و الا لم یقبل منکم عملون. آقا بذار باز عاشق محسن کافی دهانشو ببنده، آخرین حدیث و سخن رو از قول پیغمبر اکرم بگه. روی ان فی القیامت یقوم الناس من قبورهم فیقولون اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا فیجابون لئن رحمتم فی الدنیا لترحمون اليوم. فرمود روز قیامت که می شود سر از خاک وقتی در میارن، مرده ها تو صحرای محشر اون قوقای محشر رو میبینند و میز محاکمه عدل الهی را میبینند، ای زن و مرد حاضر در مهدیه، پیغمبر اکرم فرمود مرده های سر از قبر درآورده وقتی اون قوقای قیامت رو میبینند یه جمله میگن اللهم ارحمنا، خدایا به داد ما برس، خدایا به داد ما برس، خدایا به ما رحم کن. میدونید چی بهشون جواب میدن؟ فیجابون، بهشون خدا جواب میده. اگه تو دنیا به ضعیف‌تر از خودت رحم کردی، اینجا ما به تو رحم میکنیم. لئن رحمتم فی الدنیا لترحمون الیوم. بس حرف. عذرخواهی میکنم اگر کامتون رو تلخ کردم، ولی بیایید قلب امام زمان را با رسیدگی به شیعیان امام زمان شاد کنید. بیایید خودتون رو به امام زمان نزدیک کنید با رسیدن به یک جوان شیعه امام زمان. دلمون برای همدیگر بسوزد. امروز همه دنیا دارن این شیعه ایران رو میکوبن. وهابیت یه جور، آمریکا یه جور، شوروی منحوس یه جور، دشمنان داخلی یه جور. ما چهار تا شیعه، بیاید قدر یکدیگر رو بدانیم، دست هم رو رها نکنیم. بابا یه دختری که حجابشو برمیداره تو این خیابونای تهران را میره، والله این مستضعف فکریه. چطور یه فقیری میبینی نان ندارد بخورد، دلت میسوزه برات پول بهش میدی؟ اون دختر بیهجاب فقرش فرهنگیه، فحشش نده، لگدش نزن، دستشو بگیر، کمکش کن از این چاه زلالت بیاد بیرون، از این چاه گمراهی بیاد بیرون. آدم افتاده را که لگد نمیزنن، مستضعف است. قرآن به اینا میگه مستضعفون. فرهنگش پایینه. چرا فرهنگش پایینه های کافی؟ چون مقصر توی. هرچی نشستی رو منبر، به جای اینکه قال الصادق قال الباقر بگی، شرق و غرب و محکوم کردی. یه ساعت رفتی منبر یه حدیث امام زمان نخوندی. خب جوونه از کجا یاد بگیره؟ از کجا یاد بگیره؟ دستگیری کنیم از یکدیگر، به داد یکدیگر برسیم، پشت سر هم دیگه حرف نزنیم، چا برای هم دیگه نکنیم. بیا تا قدر یکدیگر بدانیم، که ناگه ماز یکدیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. قرزها تیره دارد دوستی را، قرزها را چرا از دل نرانیم؟ گهی خوشدل شوی از من که میرم، چرا مرد پرست و خصم جانیم؟ منتظریم یکی بمیره اگریه کنیم، بعدم سر قبرش کنار گوش همدیگه پچ پچ کنیم. راستی فهمیدیم بیچاره چقدر هم گرفتاری مالی داشتیم، ما خبر نداشتیم. ما تو باید سر قبلش بفهمی؟ کنون پندار مردم آشتی کن، که در تسلیم ما چون مردگانیم. چو بر خاکم بخواهی بوسه دادن، منتظریم طرف بمیره بیایم سر خاکش بوس کنیم، خواهش ببوسیم. چو بر خاکم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده اکنون همانیم. خدایا به حق امام زمان، به حق امام زمان، به حق امام زمان، بصیرت امام زمانی شدن به ما عنایت بفرما. خدایا به همه ما، به مسئولین ما، به غیر مسئولین و رعیت این کشور، خدایا توفیق عمل به آیات و روایات عنایت بفرما. خدایا این آمین ها در خانه امام زمان به اجابت برسان. خب شب آخر و شب خداحافظی چند وقته با شما عزیزان، من نمیدانم، به مقدرات بستگی داره. من با خودم فکر میکردم خب شب آخر چه توسلی داشته باشیم، یادم آمد از یه خوابی که از مرحوم کافی دیده بودم، یه وقتی هم براتون نقل کردم و امشب جاش دوباره این خواب رو به اختصار نقل کنم. روح مرحوم کافی هم از مجلس شما فیض ببره، صاحب این بنا، صاحب اون نفس مندگار، صاحب اون ارادت عجیب به مولایش امام زمان علیه السلام. آیا یه خواب مفصلی بود من دیدم، مقدماتش رو حذف میکنم، از در مهدیه من در عالم خواب نگاه کردم، دیدم تمام اون خیابان جلوی مهدیه جمعیت، تو مهدیه جمعیت، همه نشستن، هیچ صدایی نه سخنرانی نه مداحی از مهدیه بلند نیست. نزدیک شدم به در مهدیه، یه وقت دیدم مرحوم کافی، شهید کافی، پا در مهدیه نشست. از فاصله 7-8 قدمی تا من و ایشون دید از جا بلند شد، آغوش باز کرد، با هم معانقه کردیم. بعد یه وقت به من فرمودن محسن چرا دیر کردی؟ گفتم بابا من اصلا خبر نداشتم مهدیه جلسه هست. الان یه دفعه چشمم افتاد. فرمودن برو بالا منبر. گفتم بابا این همه جمعیت آمدن برای آقای کافی؟ فرمود مگه تو کی هستی؟ گفتم منم کافی هستم، ولی اون کافی که مردم براش آمدن شما اید نه من. فرمود نه من منبرامو رفتم. حالا نوبت توه، برو منبر. نفهمیدم در عالم خواب که ایشون از دنیا رفته. دیدم فرمود برو منبر، امر مولوی به من کرد. گفتم چشم، میرم منبر. آمدم از حاجهای کافی فاصله گرفتم به سمت منبر. حاجها دم در نشسته بودن. 7-8 قدم خدا میدونه بیشتر نرفتم. یه وقت در عالم خواب یه سوالی آمد تو ذهنم، برگشتم. مرحوم پدر فرمودن محسن چرا برگشتی؟ گفتم بابا یه سوال کنم برم. گفتن چه سوالی؟ گفتم من الان که میرم منبر امشب چه روضه ای بخوانم؟ میگه تا این حرف رو ازشون سوال کردم، بی معطلی به من فرمود محسن نه امشب بلکه هر شب، نه تو مهدیه بلکه هر جا که رفتی فقط یه روزه رو بخوان. گفتم کدام روزه؟ فرمود وداع زینب و حسین. گفتم چه؟ چرا این امشب؟ گفتم مردو به خدا روح اینها شاهد و حاکم است از عالم برزخ بر عالم ناسوت ما، میشنوند بهتر از ما، گریه میکنند بیشتر از ما، اما یه آرزو دارن، میگن ای خدا کاش ما هم نفس داشتیم یه بار دیگه میگفتیم یا حسین. در دو عالم غیر تو یاری ندارم یا حسین. چقدر از همین دفتر تو بالا منبر به من التماس دعا گفتن، حاج آقا فلانی مریض داره، حاج آقا فلانی گرفته، همه گفتن دعا کنید امشب شب آخر، همه تون برا هم دیگه دعا کنید، برا هم دعا کنیم. جاش تو مجلس امام حسینه، همچی که نام زیباش بر زبان جاری میشه ها، حاجتات هم بخوا، این یا حسین رو همه با هم بخوانیم. در دو عالم غیر تو یاری ندارم یا بر تو و بر لطف تو امیدوارم یا حسین جان حسین به به حاجتمندان بلندتر حسین هر کجا وصف گل است از خار هم آید سخن تو گل زهرا و من پیش تو خواهم یا حسین جان حسین حسین
این یکی دو بیت و آجای سازگار از دل شما زن و مرد گفته در دم جان دادنم ای جان زهرا یک قدم بر سرم بگذار من چشم انتظارم یا حسین حسین
یا الله
چشم ای بلبل دل سوخته حسین امشب برات روزه ودا میخونه آیا امان از او لحظه ای که شنید زینب صدای حسین را صدا زد علیکن من السلام یا زینب زینبم منم رفتم خدا حافظ ریختن از خیمه ها بیرون دامن آقا رو گرفتن هر کسی را آقا به یه نحوی آرام کرد اما اونی که آرام نمی شد زینب خدا رحمت کنه مرحوم کافی می گفت تو مقاتلم نوشتن و اشار بیدهی الى قلب اخته یه وقت امام حسین با انگشت ولایت یک اشاره‌ای به قلب زینب کرد شنیدن لحن زینب عوض شد زینبی که تا اون لحظه میگفت نمیذارم بری یه وقت گاو حسینم میخوای بری برو دادا ای حسین 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 رو به طرف قتلگاه خودش امام حسین خدا رحمتش کنه با چه سوزی شعر رو میخوند و این مقتل یادتونه نواراشو هست دیگه من تقاضا کردم یه بخشی از روزه‌شو
امشب بعد روزه من بگذرن دو سه دقیقه صدای خودش بپیچه تو این فضا.
آیان یه وقت حسین شنید یه صدا از پشت سر میاد، مهلا مهلا یبنا. به به مهلا
این صدا صدای حاجت گرفتن نیست. ببین داری برای امام زمان عرض ارادت میکنی، روزه‌ای که امام زمان خیلی دوستش داره.
مهلا برادر دعا کن که زینب بمیره.
هر کسی تو دنیا به یک کسی می نازه و می باله ما هر کسی در انتظار گزی زمام در انتظار دو هر گزی دل باقده یک گزی زمام عاشق شجدان دو
دلم میخواد مثل هر شب صدای مخلصانه و بیریای شما عزیزان رو در سلام به ابی عبدالله الحسین بشنوم. پایان عرائزم سلام ناقابلم باشد به محضر آقا ابی عبدالله به نیابت همه کسانی که در عالم برزخن، مخصوصا شهید کافی. شما هم نیت کنید در گذشتگان خودتون رو و این سلام رو قدر بدانید. همه با هم کسی ساکت ننشینه. السلام علیک یا ابا و علی الارواح التي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت ولا جعله الله آخر العهد مني همه با هم السلام علیکم